رادیوی آزادی،
مجله خبری. نقض حقوق اسماعیلیان نیست. واکنش کمیته دین برهن یافتن تاجیکان در واضیهای اسماعیلی 2025. رئیس کمیته دینی تاجیکستان در نخستین واکنش به مانی شدن مقامات تاجیک به حضور ورزشگران تاجیک در بازی‌های اسماعیلی گفت که این نقض حقوق مذهبی اسماعیلیان نیست. سلیمان دولتزاده روز 29 ایول یک روز بعد از جنبش این بازی‌ها در دبی در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشگران به فعالیت نهادی آنها بستگی ندارد و کسی نیز به آنها مراجعت نکرده است.
در این موضوع با ما مراجعت هم نشده است، ما آگاهی هم نداریم و چی هم نداریم. اما در مورد این که گویان که مثلا حالتی پایمال شوی حقوق اقلیت ها، ما این کار نمیکنیم که بعض مثلا حالت های انفرادی که مثلا یک مسئول یک چی مثلا خب معامله درشت کرده است یا چی کرده است، این بیانگری اون نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. و تا حال مثلا تا حال یکم شکایت هم اومدگی نیست.
ورزشگران تاجیک از حساب پیروانی شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روزی 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان وارد رقابت می شدند. اما سامانه پامیر انساید روز 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها شدند. هرچند تا کنون مقامات رسما اظهار نظری نکردند، اما براد آزادی نوار صوتی دسترس شد که در آن شخصی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان میخواست یگان کس به بازی های اسماعیلی سفربر نشود، در حالتی که اگر کسی سفربر شود نسبتش پرونده جنایی کشاده می شود و از وظیفه آزاد کرده می شود. برخی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی تایید کردند که واقعا در پیشاروی سفر ورزشکاران تاجیک چنین دستور گرفته بودند. در پی رسانه‌ای شدن ممانعت برای سفر ورزشکاران به بازی های اسماعیلی، برخی از کاربران و سازمان های سیاسی در فضای مجازی مخالفت مقامات تاجیکستان با حضور ورزشکاران تاجیک در این بازی ها را نقض نوبتی حقوق اسماعیلیان و فشار بالای این کم شمارهای مذهبی در تاجیکستان دانستند. اما رئیس کمیته دین میگوید حکومت برخی کارها را به خاطر امنیت و رعایت ترتیبات انجام میدهد. با گفته سلیمان دولتزاده
در عموم مثلا اون ایرادهایی که گرفته می شود یک چی هست؟ رعایت ترتیب و ترتیبات این عهده‌داری همه است. ما در عموم کمیته دین همچون مقام وکالتدار کوشش می‌نمایم که در دایره قانون‌های جاری توانیم نیازهای اعتقادی مردم نابسته از پیروی کدام دین و مذهب بودنش رو برآورده نماییم و خوشبختانه همین کفالت‌ها در قانون‌گذاری ما داده شده.
پس از حوادث نوامبر سال 2021 در خاروخ و می سال 2022 در روشان و خاروخ و عملیات مقامات در این مناطق که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت، مناسبت مقامات تاجیکستان با نهادهای مربوط به بنیاد و شبکه های آقاخان تغییر کرد. از جمله برخی از نهادها و مالکیت مربوط به فعالیت های آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی شدند و مقام دیپلماتی نماینده دائمی بنیاد آقاخان در تاجیکستان لغو شد. بازی های اسماعیلی از سال 2007 به این سو هر 5 سال یک بار به خاطر جشنواره های گوناگونی رهبری معنوی اسماعیلیان جهان آقاخان برگزار می شوند. امسال این بازی ها در دایره جشنواره جهانی دیدار یا گلوبال انکانترز فستیوال 2025 از 20 تا 28 ایول در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. بنا به اطلاع پایگاه ز اسماعیلی در این بازی ها 25,000 شرکت کننده و تماشابین از 50 کشور جهان شرکت کردند. هرچند مقامات تاجیکستان مانعی سفر ورزشکاران تاجیک شدند، اما صدها تن با شمول برخی چهره های معروف اسماعیلی تاجیک از تاجیکستان و روسیه در این جشنواره به عنوان مهمان و رضاکار شرکت کردند.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی شد با او در
اجازه ندادن اونو
افغانستان
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است
www.azadi.org
مرگ مجبوری یک نوروز ساکنان محله میرگون شهر تورسونزاده و دیگر گوشه های تاجیکستان را حیرت زده کرده است. طول 4 روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوار بدن خونالود خسروی 15 ساله و سرزنش او از سوی پدر برای دزدی پول از خانه واکنش های زیادی را به بار آورده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. همسایه های نوروز کشته شده تا حال باورشان نمی‌آید که نوروز از شکنجه پدرش پرویز آدینایف 40 ساله جان داده است. گلستان شمسوا آموزگار سیمپوی ابتدایی خسروی مرحوم در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بچه واز منی بچه خود من معلمه سیمپ یکم 4 سال درس شدم کودکی به آزار بود یگون چیناشت خیلی نصیبش بوده هیرا هیچکه نمیدونم ما مامور روز توی داشتیم خوارم توی داشت کچه او طرف گیده دو روز بود همون سوده بیم ایجه نبیدیم بگه یو میم همجه همه قدام چی گفه چی گفه گفتن که خسره و میکلی مرده چوکده دیگه هیچ که نمیدونه هیچ چه نفهمیدیم ما هیچ چه نه اوچش همیجه دو دووی کده بچه هم گفته گره یک نولا داشتو چو کده گو که نمیدونم ایدین عبی در خونه نبد اووردنش به حال خده گفت این همی قگاو گفت دیگه من نمیدونم هیچ
خودی پسرش در خودی خونم دستو که در دیگه جو خواب کرده
نی دیگه شما نمیدونم ما همی قگاو اوچش اوچه همون گودک نمی قگاو که گودک ما اووردن به حال خود بود
یعنی که مردگی؟
نه اکی نظمی جان داده این همی قگاو زه روی دستم دا جان داد گفت این همی قگاو اوچش دیگه شما نمیدونم راست دیگه
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که پدر نوروز را با اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. این نهاد با نشر یک بیانیه رسمی گفت گمان بر شونده 26 ایول تخمیناً ساعت 10 پسرش را برای دزدی پولش در ماه می به مقدار 800 سومانی و بار دوم ماه ایول سال 2025 به مقدار 600 سومانی گمان بر دانسته است. وزارت گفته است پدر برای گرفتن اقرار از پسرش خسرو آدینایف او را با ماشین تیکو سوار کرده به جای بی‌آدم با زمین‌های حدود جماعت دیهات نوابادی تورسونزاده برده از ناقل تخمیناً 2 متر استفاده برده پای پسرش را بسته تخمیناً 100 متر کشوله کرده است. در نتیجه جبردیده جراحات وزنین برداشته در خانهشان به هلاکت رسیده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی نسبت مرد با اتهام قصدان رسانیدن ضرر به عاقبت‌های وزنین پرونده جنایی باز شده است که برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است. پرویز آدینایف پدر نوروز سال 2007 از نویه تیمورملک به دهه میرگون تورسونزاده کوچیده آمدند. پرویز آدینایف قبلا محاسب جماعت ریگر شهر تورسونزاده و تا زمان بازداشتش به قول همسایه‌ها رئیس محله بوده است. خسرو پسر بزرگ خانواده بوده، خواهر و دو برادر داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مطبوعات باشقردستان درباره در بازداشتگاه شهر اوفا در گذشتن رئیس جمعیت تاجیکان عبدالرحمن رحیموف خبر داده است. خبری در گذشت رحیموف را که سال 2023 با اتهام تمجوی از کارمندان بازار بازداشت شده ماه گذشته به 13 سال حبس محکوم شده بود روزی 27 ایول نشر کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبری نشر نکردند و تلفن های کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفرا هم روز سه‌شنبه کسی نمی برداشت. عین زمان به نوشته نشریه چسنی ریپورتاژ عبدالرحمن رحیموف 67 ساله بعد قبول دوش در بازداشتگاه خود را بد حس کرد و با وجود کمک اضطراری طبی جان داد. منبع های این نشریه گفتند که در بدن رحیموف نشانه های مرگ مجبوری مشاهده نمی شود. سبب مرگ او را طبیعی ثبت کرده به نوشته نشریه قرار است او را در تاجیکستان دفن کنند. پروفی رو سامانه دیگری که خبرهای باشقردستان را نشر می کند نوشته است رحیموف سال 1957 در تاجیکستان تولد شده از سال 1993 در شهر اوفا زندگی می کرد. در باشقردستان مرکز فرهنگی تاجیکان با نام اسماعیل سامانی و سازمان پیوند یک را رهبری میکرد و با وجود اتهام قانونشکنی در میان صاحبکاران و جمعیت تاجیکان از احترام و اعتبار برخوردار بود. این نشریه می نویسد که رحیموف در بازار محلی زتانسکی صاحب شرکت های تجارتی بود و برای تاجران محلی پول قرض می داد. تصدیق درستی این اتهام و یا امکان سنجیدن این پرونده از راه های مستقل وجود ندارد و معلوم نیست تا کجا رحیموف اتهام دادگاه را قبول کرده است یا نه. مرگ مرموز رحیموف در بازداشتگاه باشقردستان در حال است که یک ماه پیش در پی ریدهای پلیس یکترینبورگ دو صاحبکار بازار محلی و عضو جامعه آذری تبارها بعدی بازداشت پرخشونت پلیس جان دادند. حکومت پرزیدنت آذربایجان الهام علیف که این حادثه ها را محکوم و با حکومت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وارد اختلاف های سیاسی شد، از روی ماده کشتار پرونده باز کرد.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری اسم نازی یا با پرداز، بگو با که تو هستی مرمی راست، بیاری منزلی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما بود تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما بود تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم را رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیشی یارو.
در این قسمت برنامه نظرپرسی گذرانده همکارمان امیر ایسایف را تقدیم شما میکنیم که از ساکنان در دوشنبه پرسید که چی چیزی میتواند زندگی آنها را بهتر کند.
سطح زندگی اهل خانواده ما را دانش و خانه، حرکت کردن، کار، یک جای کار خوب داشته باشی، خانه داشته باشی.
همین من میفارم همین زندگیم به خانه دار باشم. دو تا فرزندم داره، همینا جای ما جای کردم در کار.
کار جای کاری بهترین باشد.
چرا جای کار؟
چون که اویلای کالون دارم و این اویلا رو حتما فرزندو رو تامین کردم، روزگار،
درآمد خوب، مزد مهنت خوب، نمود که چیز میتواند زندگی بهتر کنه.
به همین اویلوی مرد خود چطوره؟ اگر مرد نباشه در زندگی چی نمیشه؟ اویلا وجود نمیاره. اگر شوهر میداشتون زندگی من بهتر میشد. اگر شوهر ندارم من، اما دیم بچه هم همچون مرد نگاه میکنه، همچون در زندگی چی میکنه اویلا داری را.
اون چیزی که در زندگی صرف میشد همون چیزی میتونه زندگی ما رو بهتر کنه. مثلا یکم نون، دویم گوشت، دویم اینو وای، هم چیزی که در روزگار وای میشوند.
با فکر من علم و معرفت باشه.
چرا علم و معرفت؟
چون که پیشروی این زندگی از علم و معرفت وابسته است.
اگر من دانشگاه عالی را با بهای خوب علا بود کنم، کار کرده سربلندی دولت میشوند.
با فکر من مبلغ میتواند که زندگی ما رو بهتر کنه.
همین پول که داشته باشی کار تا خودت پیش میبری، با یگم زود مقصد گردن خم نمیکنی، محتاج یگم کس هم نمیشی.
چرا مبلغ میتواند؟
برای اون که همه چی رو حل میکنه. به پول سخنت اثر ندارد گفتگاه.
پولی همه یه گفه بچم سلامتی را به هیچ چیزی دنیا خریده نمیشه، نه با پول، نه با زر، نه با تیلو، با ایش خیزه نمیشون.
سوم دیگه چیه؟ چی سوم؟ دیگه سوم، برای سوم جون کنده سیدیم که چهار سوم یا این بریم زندگی رو بریم، تمام. یا تا به پول نتیاد بخری، هم برای دهانون چون کنده و علاو دراو دیو زندگی را برده ایسیده.
از پسی میلیون ها و از پسی پولی بسیار گشتن نیو، از پسی یک بریدن نون راحتی جون.
نمیدونم چی چیز؟ ارومی؟ یک دیگر فهمی؟
برای چی یک دیگر فهمی؟
وقتی که یک دیگر فهمی است، همش خوب میشد به فکر من.
برای انسان از همه چیزی گوهر قیمت یا نایبترین این پدر و مادر است، نه اینکه مال و ملک و ثروت. برای انسان از همه چیز بهتر این پدر و مادر است. خوشبختی در نزد پدر و مادر استادن زیستن، همراهی آنها آسوده زیستن، همین خودش ثروتی به بهاترین دنیا است.
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید نظر و پیشنهادهای خود را در این موضوع زیر برنامه نویسید.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهور فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهور فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه‌ای را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشوری اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشوری اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کرد و گفت چون این اقدام به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشوری فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کناری آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی‌ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشوری به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریترز می‌گوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلام کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یک جانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اولهای همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشوری اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشوری مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین هایی که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چون این اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه‌نظامیان حماس و گروه های همپیمانی آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق بیت المقدس را به سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتخت خود می‌داند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی میکنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
آژانسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از آشکار نمودنی 1245 جنایت در نیم سال اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع آژانسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در 6 ماه سال جاری بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومونی زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در روی مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی کنند. محمد صابر عبدالقهار فعال مدنی در اروپا گفت:
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بودند تا که کروپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود.
وجود کروپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در یک صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راههای کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کروپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیز را طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان اگر پرو از بین بردن شاید که غیر امکان باشد، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورت همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار صورت شود، پیشگیری شود امیلوی کروپسیونی.
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن، خوبتر میشود، خیلی پراگیری کمتر میشود.
البته سهم دارد، سهمی و بیشتر باید حالا هم تلاش زیاد کنند که همین چیزا بسته اخبار اومه قدی بیشتر همکاری کنند و فکر من مردم در روشن‌تر میشد. حاضر سهم دارد ولی مردم شاید که کم آگاه باشند. این مثلا
اکود دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره، هم کارکنوی خودشه، برای که کم بغل وای اگون خیلی کروپسیا کار کردنی میتون.
سازمان شفافیت بین الملل در رده بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبودن میگویند این سازمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابر این ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانسی کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفروف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیف الله سفروف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پرزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تا موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهمه
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون نظیر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون دهها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون می آید. در تاجیکستان تمام نوعی قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخر. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن مهدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتند، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وقت گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایه یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود. به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکن میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که اول دوستمون سیفلو سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند. چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیان که یک رفتاری بی‌شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم. لیکن سوال های خودت بسیار بجا است، باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتکتریزمی مواضی فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همین جا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت آن بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا، واقعیت دارد. چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خودپیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستن. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت؟ به پارلمان. مرحبا.
محدین خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرن، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میکنم، من چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچ گاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بیم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست تاجیکستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سید الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است خلاص، یعنی زیاد نیست. برای همین هر دیما را همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیته مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردن ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یه استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راه های گناگون و گریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا می دونند، مخصوصا جورنالیست ها می دونند، جورنالیست های کلانس ها و می دونند اونهایی که استادای ما بودند اونها می دونند و در حالت هایی که من با اونها و می خرم حتما از این یاد می کنند که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد می کردید، می گفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه می رسیم و به عنوان سوال آخر می خواهم بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت می زنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف است، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقت کنیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویچ بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلتاش اوقاتیشون هست.
تشکر. اما مهدین کبیری نظر شما چی است؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریپوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاقه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای نظری گردیشی ایام هر شام که
رادیوی آزادی،
مجله خبری. نقض حقوق اسماعیلیان نیست. واکنش کمیته دین به رهن یافتن تاجیکان در واضیهای اسماعیلی 2025. رئیس کمیته دینی تاجیکستان در نخستین واکنش به مانع شدن مقامات تاجیک به حضور ورزشگران تاجیک در واضیهای اسماعیلی گفت که این نقض حقوق مذهبی اسماعیلیان نیست. سلیمان دولتزاده روز 29 ایول یک روز بعد از جنبش این بازی‌ها در دبی در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشگران به فعالیت نهادی آنها بستگی ندارد و کسی نیز به آنها مراجعه نکرده است.
در این موضوع با ما مراجعه هم نشده است، ما آگاهی هم نداریم و چیزی هم نداریم. اما در مورد این که گویان که مثلا حالت پایمال شوی حقوق اقلیت‌ها، ما این کار را میکنیم که بعض مثلا حالت های انفرادی که مثلا یک مسئول یک چی مثلا خب معامله درشت کرده است یا چی کرده است، این بیانگری اون نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. ما تا حال مثلا یکم شکایت هم اومدگی نیست.
ورزشگران تاجیک از حساب پیروانی شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روزی 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان وارد رقابت می شدند. اما سامانه پامیر انساید روزی 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها شدند. هرچند تا کنون مقامات رسما اظهار نظری نکردند، اما برادر آزادی نوار صوتی دسترس شد که در آن شخصی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان میخواست یگان کس به بازی های اسماعیلی سفربر نشود، در حالتی که اگر کسی سفربر شود نسبتش پرونده جنایی گشاده می شود و از وظیفه آزاد کرده می شود. برخی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی تایید کردند که واقعا در پیشاروی سفر ورزشکاران تاجیک چنین دستور گرفته بودند. در پی رسانه‌ای شدن ممانعت برای سفر ورزشکاران به بازی های اسماعیلی، برخی از کاربران و سازمان های سیاسی در فضای مجازی مخالفت مقامات تاجیکستان با حضور ورزشکاران تاجیک در این بازی ها را نقض نوبتی حقوق اسماعیلیان و فشار بالای این کم شمارهای مذهبی در تاجیکستان دانستند. اما رئیس کمیته دین میگوید حکومت برخی کارها را به خاطر امنیت و رعایت ترتیبات انجام میدهد. با گفته سلیمان دولتزاده،
در عموم مثلا اون ایرادهایی که گرفته می شود یک چی است؟ رعایت ترتیب و ترتیبات این عهده‌داری همه است. رعایت ترتیبات عهده‌داری همه هست. ما در عموم کمیته دین همچون مقام وکالت دار کوشش می‌نمایم که در دایره قانون‌های جاری توانیم نیازهای اعتقادی مردم نابسته از پیروی کدام دین یا مذهب بودنش رو برآورده نماییم و خوشبختانه همین کفالت‌ها در قانون‌گذاری ما داده شده.
پس از حوادث نوامبر سال 2021 در خاروخ و می سال 2022 در روشان و خاروخ و عملیات مقامات در این مناطق که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت، مناسبت مقامات تاجیکستان با نهادهای مربوط به بنیاد و شبکه های آقاخان تغییر کرد. از جمله برخی از نهادها و مالکیت مربوط و فعالیت های آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی شدند و مقام دیپلماتی نماینده دائمی بنیاد آقاخان در تاجیکستان لغو شد. بازی های اسماعیلی از سال 2007 به این سو هر 5 سال یک بار به خاطر جشنواره های گوناگونی رهبر معنوی اسماعیلیان جهان آقاخان برگزار می شوند. امسال این بازی ها در دایره جشنواره جهانی دیدار یا گلوبال انکانترز فستیوال 2025 از 20 تا 28 ایول در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. بنا به اطلاع پایگاه ز اسماعیلی در این بازی ها 25,000 شرکت کننده و تماشابین از 50 کشور جهان شرکت کردند. هرچند مقامات تاجیکستان مانع سفر ورزشکاران تاجیک شدند، اما صدها تن با شمول برخی چهره های معروف اسماعیلی تاجیک از تاجیکستان و روسیه در این جشنواره به عنوان مهمان و رضاکار شرکت کردند.
هر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان کرد، به سه تومان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمدن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرید
www.azadi.org.
مرگ مجبوری یک نوروز ساکنان محله میرگونی شهر تورسونزاده و دیگر گوشه‌های تاجیکستان را حیرت زده کرده است. طول 4 روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نواری بدن خونالود خسروی 15 ساله و سرزنش او از سوی پدر برای دزدی پول از خانه واکنش‌های زیادی را به بار آورده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. همسایه‌های نوروز کشته شده تا حال باورشان نمی‌آید که نوروز از شکنجه پدرش پرویز آدینایف 40 ساله جان داده است. گلستان شمسوا، آموزگار سینفای ابتدایی خسروی مرحوم، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بچه‌ی واز منی بچه‌ی خوب ما معلمه سینف یکم شم 4 سال درس شدم، کودکی به آزار بود. یگون چیناشد؟ خیلی نصیبش بوده، ایرا ایچکا نمیدونم. ما هم همون روز توی داشتیم، خوارم توی داشت کچه طرف گیدن، دو روز بود همون صدب نیم، ایجه نمیدیم بگه. یومی همینجا همه قدام چی گپه، چی گپه، گفتن که خسرا همه خیلی مرده. چوکه ده؟ دیگه هیچ که نمیدونه، هیچ چه نفهمیدیم ما. هیچ چه نه، اوچش همیجه دو دووی کده بچه هم بسه گره یک نولا داشتو. چو کده گو که نمیدونم، ایدین عبید در خونه نبد. آوردنش به حال خده گفت. این همی قگاب گفت، دیگه من نمیدونم هیچ.
خودی پسرش در خودی خونم دستو که در دیگه جو خواب کرده.
نی دیگه ایش همه نمیدونم، امی قگاب اوچش. اوچه همو گودگ نمی قگاب که گودگ ما آوردن به حال خود بود.
یعنی که مردگی؟
نه اکی نظمی جان داده، این همی قگاب زه روی دستان دا جان داد گفت، این همی قگاب اوچش، دیگه شما نمیدونم روز دیگه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که پدری نوروز را با اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. این نهاد با نشر یک بیانیه رسمی گفت گمان بر شونده 26 ایول تخمینا ساعت 10 پسرش را برای دزدی پولش در ماه می به مقدار 800 سومانی و بار دوم ماه ایول سال 2025 به مقدار 600 سومانی گمان بر دانسته است. وزارت گفته است پدر برای گرفتن اقرار از پسرش خسرو آدینایف او را با ماشین تیکو سوار کرده به جای بی‌آدم با زمین‌های حدود جماعت دیهات نوآباد تورسونزاده برده، از ناقل تخمینا 2 متر استفاده برده، پای پسرش را بسته تخمینا 100 متر کشوله کرده است. در نتیجه جبردیده جراحات وزنین برداشته در خانه شان به هلاکت رسیده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی نسبت مرد با اتهام قصدان رسانیدن ضرر به عاقبت های وزنین پرونده جنایی باز شده است که برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است. پرویز آدینایف پدر نوروز سال 2007 از ناحیه تیمورملک به دیهه میرگونی تورسونزاده کوچیده آمدند. پرویز آدینایف قبلا موسیبی جماعت ریگر شهر تورسونزاده و تا زمانی بازداشتش به قول همسایه‌ها رئیس محله بوده است. خسرو پسر بزرگ خانواده بوده، خواهر و دو برادر داشت.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مطبوعات باشقردستان درباره در بازداشتگاه شهری اوفا در گذشتن رئیس جمعیت تاجیکان عبدالرحمن رحیموف خبر داده است. خبر در گذشت رحیموف را که سال 2023 با اتهام تمجوی از کارمندان بازار بازداشت شده ماه گذشته به 13 سال حبس محکوم شده بود، روزی 27 ایول نشر کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبری نشر نکردند و تلفن های کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفرا هم روز سه‌شنبه کسی نمی برداشت. عین زمان به نوشته نشریه چسنی رپورتاژ، عبدالرحمن رحیموف 67 ساله بعد قبول دوش در بازداشتگاه خود را بد حس کرد و با وجود کمک اضطراری طبی جان داد. منبع های این نشریه گفتند که در بدن رحیموف نشانه های مرگ مجبوری مشاهده نمی شود. سبب مرگ او را طبیعی ثبت کرده، به نوشته نشریه قرار است او را در تاجیکستان دفن کنند. پروفیرو، سامانه دیگری که خبرهای باشقردستان را نشر میکند، نوشته است رحیموف سال 1957 در تاجیکستان تولد شده، از سال 1993 در شهر اوفا زندگی میکرد. در باشقردستان مرکز فرهنگی تاجیکان با نام اسماعیل سامانی و سازمان پیوند یک را رهبری میکرد و با وجود اتهام قانونشکنی در میان صاحبکاران و جمعیت تاجیکان از احترام و اعتبار برخوردار بود. این نشریه می نویسد که رحیموف در بازار محلی زتانسکی صاحب شرکت های تجارتی بود و برای تاجران محلی پول قرض می داد. تصدیق درستی این اتهام و یا امکان سنجیدن این پرونده از راه های مستقل وجود ندارد و معلوم نیست تا کجا رحیموف اتهام دادگاه را قبول کرده است یا نه. مرگ مرموز رحیموف در بازداشتگاه باشقردستان در حال است که یک ماه پیش در پی ریدهای پلیس یکترینبورگ دو صاحبکار بازار محلی و عضو جامعه آذری تبارها بعدی بازداشت پرخشونت پلیس جان دادند. حکومت پرزیدنت آذربایجان الهام علیف که این حادثه ها را محکوم و با حکومت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وارد اختلاف های سیاسی شد، از روی ماده کشتار پرونده باز کرد.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خو جندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی مرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه بخانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم را رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یارو اخیار.
در این قسمت برنامه نظرپرسی گذرانده همکارمان امیر ایسایف را تقدیم شما میکنیم که از ساکنان در دوشنبه پرسید که چی چیزی میتواند زندگی آنها را بهتر کند.
سطح زندگی اهل خانواده ما را دانش و خانه، حرکت کردن، کار، یک جای کار خوب داشته باشی، خانه داشته باشی.
همین من میفارم همین زندگیم به خانه دار باشم. دو تا فرزندم داره، همینا جای مجای کردم در کار.
کار جای کاری بهترین باشد.
چرا جای کار؟
چون که یه اویلای کالون دارم و این اویلا رو حتما فرزندو رو تامین کردم، روزگار،
درآمد خوب، مزد مهنت خوب، نمود که چیز میتواند زندگی بهتر کنه.
به همی آیلوی مرد و چطوره؟ اگر مرد نباشه در زندگی چی نمیشه؟ آیلا وجود نمیاره. اگر شوهر میداشتم زندگی من بهتر میشد. اگر شوهر ندارم من، اما دیم بچه هم همچون مرد نگاه میکنه، همچون در زندگی چی میکنه آیلا داری را.
اون چیزی که در زندگی صرف میشد همون چیزا میتونه زندگی ما رو بهتر کنه. مثلا یکم نون، دویم گوشت، دویم اینه وای هم چیزی که در روزگار وای میشوند.
با فکر من علم و معرفت باشد.
چرا علم و معرفت؟
چون که پیشروی این زندگی از علم و معرفت وابسته است.
اگر من دانشگاه عالی را با باهای خوب علا بود کنم، کار کرده سربلندی دولت میشوند.
با فکر من مبلغ میتواند که زندگی ما رو بهتر کنه.
همین پول که داشته باشی کار تا خودت پیش میبری، با یگون زود مقصد گردن خم نمیکنی، محتاج یگون کس هم نمیشی.
چرا مبلغ میتونه؟
برای آنکه همه چی رو حل میکنه، به پول سخنت اثر ندارد. گفتی گفت
پولی همه یه گفه بچم سلامتی را به هیچ چیزی دنیا خرده نمیشه، نه با پول، نه با زر، نه با تیلو، به هیچ خرده نمیشه.
سوم دیگه چیه؟ چی سوم؟ دیگه سوم، برای سوم جون کنده سیدیم که چهار سوم یایم بریم زندگی را بریم تمام. یا تا به پول نتیاز بخری، هم برای دهانون جون کنده و علاو دراوده و زندگی را برده سیدیم.
از پسی میلیون ها و از پسی پولی بسیار گشتن و از پس یک بریدن نون راحتی جان.
نمیدونم چی چیز ارومی یک دیگر فهمی.
برای چی یک دیگر فهمی؟
وقتی که یک دیگر فهمی است همش خوب میشد. به فکر من
برای انسان از همه چیزی گوهر قیمت یا نایبترین این پدر و مادر است، نه اینکه مال و ملک و ثروت. برای انسان از همه چیز بهتر این پدر و مادر است. خوشبختی در نزد پدر و مادر استادن زیستن، همراهی آنها آسوده زیستن، همین خودش ثروتی به بهاترین دنیا است.
بینندگان عزیز، شما هم می توانید نظر و پیشنهادهای خود را در این موضوع زیر برنامه نویسید.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قنچیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومون ozodi.org/ozodi.tj.
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهوری فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه‌ای را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشوری اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشوری اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کرد و گفت چون این اقدام به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشور فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کناری آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریترز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتیک اعلام کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یکجانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اولهای همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشوری اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشوری مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چون این اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه نظامیان حماس و گروه های همپیمانی آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق بیت المقدس را به سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتختی خود میداند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی میکنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
آژانس مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از آشکار نمودنی 1245 جنایت در نیم سال اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی و خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با اطلاع آژانس مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در 6 ماه سال جاری بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومونی زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در راه مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی کنند. محمد صابر عبدالقهار فعال مدنی در اروپا گفت:
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بتونه تا که کروپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود.
وجود کروپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در یک صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راه‌های کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کروپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیزو با طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان که پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشه، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورتی همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار صورت شواده پیشگیری شود. امیدوی کروپسیونی
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن خوبتر میشوند، خیلی پراگیری کمتر میشوند.
البته سهم دارد، سهمی و بیشتر باید حال هم تلاش زیاد کنن که همین چیزا بسته اخباری اومه قدی بیشتر همکاری کنن و فکر من مردم در روشن‌تر میشد. حاضر سهم دارد ولی این مردم شاید که کم آگاه باشن. این مثلا
که دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره هم کارکنوی خودشه، برای که کمبغل وای اون خیلی کروپسیا کار کردنی میتونه.
سازمان شفافیت بین الملل در رده بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبودند میگویند این سازمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابر این ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانس کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت.
این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و به دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBS که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBS همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBS همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBS به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBS. OBS هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBS را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه او بسیه چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون نداریم و در اساس اون البته با انتخابات میرویم و رای خودمون رو با نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا با حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سید فلسفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون نظیری بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانونشکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده میشوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانگهای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن اوهدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که مهدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن. لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادن. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادن. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقت انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رای دهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله صفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفو رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد،
متاسفانه
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاکتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردن 7 نفر. این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکنه، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستن. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85 درصد مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس و در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزب هایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که براه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها براه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز دادن نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد دارم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست ایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورها اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعی های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفارف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پریزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کزا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن، از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم به زرگل میرحسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش، و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارن. چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش و کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیموس مونو با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاش اوقاتیشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکون وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلام نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدی کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا
سبارا با گلستان گذری است مرغانی چمن را برای گل نظری دیشی آیا هر شام کیا